بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن اعدائهم اجمعین. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم. عرض بهترین سلام ها و درود ها و تحیت ها خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحال و مسروریم از اینکه در خدمت شما هستیم با برنامه دوم و قسمت دوم از سری برنامه‌های باور که از جلسه گذشته آغاز کردیم و اختصاص داره به مباحث اعتقادی و کلامی که از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از این شبکه مقدس که به نام نامی حضرت ولی عصر نامگذاری شده تقدیم حضورتون میشه. محور مباحث رو از جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که مباحث اعتقادی است و انشالله یک دوره کامل مباحث اعتقادی قراره در برنامه باور مطرح بشه و استفاده خواهیم کرد در این جلسات از استاد گرامی و استاد حوزه و دانشگاه که در زمینه مباحث کلامی متخصص هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فتحی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید مجددا، بفرمایید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر بینندگان عزیز و بزرگوار. جلسه قبل بحث کردیم، تقریبا به اینجا رسیدیم که دین و ایمان به خدا جزء حقیقت انسانه. یعنی دین رو بذاریم کنار، توحید رو بذاریم کنار، ایمان به خدا رو بذاریم کنار، انسانیت منتفیه. این رو آیات بیان کردن و روایات هم بیان کردن. از جمله روایتی از امام سجاد علیه السلام عرض کردم، دعای اول صحیفه سجادیه،
بله،
که اگه انسان حمد خدا اینو کنار بذاره و نعمتهای خدا رو نبینه، این دیگه انسان نیست. عرض کردم ما میگیم 8 میلیارد انسان هست به این معنا که 3 تا جان دارن،
بله،
اما گاهی میایم در عین اینکه این 3 تا جانو داره اما تو دعواها میایم میگیم تو انسان نیستی. این درسته واقعا، یعنی میگی تو از حیوانم بدتری، واقعیتیه. چرا؟ چون ما توقع داریم اون که این 3 تا جان رو داره،
اشاره بفرمایید اون 3 جان رو،
یعنی رشد و نمو داره، حیات نباتی داره،
بله،
حیات حیوانی داره، احساس و حرکت ارادی داره و
عقل
تعقل داره. و عقل داره، تعقل نگه میگیم عقل داره، که ما از این عقل توقع داریم زندگیشو با عقل سر و سامان بده. یعنی این عقل لوازمی داره، العقل ما عبده به الرحمن، این عقل انسانو سوق میده به سمت خدا. یعنی میگه خب نعمتهای دیگران رو ببین، اینو پیگیری بکنه به خدا میرسه. نعمتهای خانوم رو ببین، خانومت مثلا آورده آقا به شما جهیزیه داده 200 میلیون تومان، خب این خوبیا رو ببین دیگه. اینا رو نبینه انسان میگه این پلید، اصلا آدم نیست. اون میگیم تو که از محنت دیگران بیغمی،
نشاید
که نامت نهند آدمی. خب 8 میلیارد که آدمن، چرا پس میگی نشاید که نامت نهند آدمی؟ دو تا معنا داره آدم، یکی همون 3 تا حیات رو داره، یکی که انسانیت رو ما میگیم انسانیت اقتضا میکنه، انسانیت اقتضا میکنه شرافت و مردانگی و مروت و آزادی، اینا رو همه رو تو انسان به کار میبریم. تمام اینا مشروط به اینه که خدا وجود داشته باشه. این معنای دیگه ای از انسانیت غیر از اون انسانه. این حیات طیبه میخواد. من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ایمان به خدا، خب ایمان به خدا قبلش باید اعتقاداتش تقویت شده باشه، اصلا خدایی هست که من بهش ایمان بیارم یا نه، یعنی باید اعتقادات مطرح بشه. ایمان داره و عمل صالح انجام میدیم، میگه ما جان به اون میدیم، زنده میکنیم او رو. خب مگه ما زنده نیستیم؟ نه، زنده به اون حیات سگانه هستیم، اما اون معیار انسانیت نیست و معیار خوشبختی نیست. حیات طیبه جان چهارمه که همه خوبی ها توشه، ریشه‌کنی فقر، ریشه‌کنی استضعاف، ریشه‌کنی جهل و همه بدی ها دور میشه، خوبی ها میاد. از مقام معظم رهبری وقتی حیات طیبه رو معنا میکنن به همین ها اشاره میکنن. عزت کشور به دست میاد، فقر از بین میره. اینو ما میگیم آقا اگه درد مردم رو نداشته باشی، دین یکی از محورهاش همین هست، نداشته باشی تو انسان نیست. پس میشه 8 میلیارد انسان رو به یک اعتباری بعضی از اینا رو بگیم اینا انسان نیستن، به معنای دیگه اینو دین میگه اگر خدا رو نپذیری شما به این معنا دیگه انسان نیستی، نمیشه اعتمادم به اون شخص کرد. یعنی یکیش اینه، روابط زن و شوهر میخوان به آرزوهای فطری برسن، خوشبخت بشن، به تعبیر شما سعادتمند بشن، امکان نداره، چون نه این مرد میتونه به اون زن اعتماد کنه که دین نداره، نه اون زن میتونه به این مرد اعتماد کنه، امنیت وجود نداره دیگه. لذا امام علی علیه السلام عبارتی دارن قشنگه، حالا قبلش من قرآن عرض کنم، قرآن اینو داره، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان، یعنی اینو که میجنبن حرکت میکنن مثل گاو و گوسفند و انسانی میگه از جنبن، بدترین اینا کیه؟ میگه اون کسیه که ایمان به خدا نداره، یعنی بدتر از حیواناته.
تو انسان هاست دیگه قاعدتا،
بله دیگه، کفر رو دیگه. بله کفر رو، یعنی انسانی که 8 میلیارد انسان، اونایی که ایمان به خدا نمیارن، اینا درنده تر هستن از اون حیوانات، اینا ضررشون بیشتر از اون. او اگه گرگی باشه بدره این گوسفند رو، یکی دو تا سه تا پنج تا رو میدره،
سیر میشه، قانع میشه.
بله این اما نه دیگه، هرچی هم کشتار بکنه سیری نداره دیگه. ممکنه یه دفعه تو جنگ جهانی اول و دوم مثلا، حالا بالا پایین داره، بعضیا گفتن که 60 میلیون نفر کشته شدن.
میلیون ها نفر،
چقدر تعداد گرگ‌ها تونستن اینجوری گوسفند بکشن؟ کل گذشته گرگ‌ها هم در نظر بگیری باید اینقدر
جنایتی که بله همین ها در طول تاریخ دارن میکنن و همین الان هم ادامه داره. بله
لذا انسانیت به این بستگی داره. امام علی فرمودن که در تایید، حالا تاییدم نگم، بگم تفسیر این آیه قرآن رو بخوایم در نظر بگیریم، فرمودن که اگه کسی یه ویژگی داشته باشه، ویژگی های دیگر رو نداشته باشه، من میتونم باش کنار بیام، میتونم تحملش بکنم، اما اگه اون ویژگی رو نداشته باشه من نمیتونم تحملش بکنم. من استحکمت لی فیه خصلتون، چون این یه خصلت لازمه ای داره، دوتا ذکر میشه. هر کسی که یه ویژگی داشته باشه از ویژگی های خیر، احتمال توهو علیها، من میتونم تحملش کنم، میتونم کنار باهاش بیام، و بقیه ویژگی ها رو اگه نداشت میتونم ببخشمش. و اقتفر تو فقد ما سواها، ولا اغتفر و فقد عقل ولا دین. اما اگه عقل و دین نداشته باشه، اونجا میگه یه صفت یه خصلت، اما اینجا میگه عقل و دین رو نداشته باشه، دیگه نمیتونم من باش کنار بیام. چون این عقلی که ما داریم، این عقل ما رو به چی باید برسونه؟ به دین برسونه، لازمشه به دین برسونه. اگه این باشه من بقیه رو میتونم کنار بیام، اگه اینو نداشتن دیگه نمیشه کنار اومد. چرا؟ امام اینجوری تو بیانش میده. حالا اینو بعدن عقلی هم بحث میکنیم، ما نگیم خب اصلا ما دین رو قبول نداریم، ابن عقلی بعدن بحث میکنیم که عرض کردم محال بدون دین رسیدن به آرزوهای فطری و انسانی زندگی کردن امکان نداره، عاقلانه نیست اصلا. امام فرمودن لأن مفارقت الدین مفارقت الامن، مفارقت دین یعنی اگه کسی دین نداشته باشید که شما از او ایمن نیستی، دلیلی نداره تو بزنگاه او شما رو نفروشه، چی داره وجود این کار نکنه. یعنی این طرف ازدواج کردن، زندگی کردن 10 سال، بعد یه دفعه آقایی از یه خانم خوشش میاد، میگه من تو رو نمیخوام دیگه، دلیل نداره با تو زندگی بکنم، با او خوشبخترم. طلاق بی تقصیر آمریکا، قانونشون تو طلاق اینه، طلاق بی تقصیر، یعنی 20 سال با هم زندگی کردن، مرد یه زن دیگه رو پیدا میکنه، میگه با او خوشبختر مثلا با او بهتره، کیفش بیشتره، میگه من دیگه تو رو نمیخوام. چرا میخوای طلاق بدی؟ بی تقصیر، دلیل نمیخواد. و برعکسش زنه. لذا امام فرمودن مفارقت دین مفارقت امن رو به دنبال داره، یعنی برای من دیگه او قابل اعتماد نیست، میشه منو بفروشه، و وقتی من امنیت ندارم از او، برای همین به مقداری هم که ما دینو بذاریم که اون همین ناامنی وجود داره، میگیم چرا مهریه رو بالا میگیری؟
برای اینکه پشتوانه باشه.
پشتوانه، خب بابا پشتوانه شما خود شوهره، اما شوهر معیار نیست. من برای اینکه جلوی او رو بگیرم نکنه منو طلاق بده، 100 تا 1000 تا سکه قرار میدم، امنیت میخوام.
بازدارنده،
بله اینو، یعنی من از اون ترس دارم نکنه منو طلاق بده. برعکس دین خلاف اینو میگه، میگه سعی کنید حتی مهریتونو ببخشید. به مرد میگه واجب نفقه رو بدی، به زن میگه سعی کن ببخشی دو طرف، حتی به مرد میگه بیشتر از مهریه که قرار دادی ببخش، بده به زن. ایثار دیگه گفتم عشق، از جان بناس، از جان بگذرید برای هم دیگه، مال که ارزشی نداره. پس تو اونجا میشه وقتی امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکنه او یه حقه ای به من بزنه. شما هر جور سفت و سختم بکنی، برجام رو حتی شما امضا بکنی با غربی ها، هیچ دلیلی وجود نداره به هم نزنن،
خود نکنه،
امکان نداره ده. اصلا معنا نداره. شما حتی بنویسنم حالا مقام معظم رهبری فهمید آقا از اونا کتبی بگید، فقط برای اینکه برای دیگران ثابت بشه آقا اینا قابل اعتماد نیستن، ولی شما کتبی هم بنویسی خب میزنن زیرش. همینه، چون دین نداره، مفارقت دین مفارق امنه، امنیتی وجود نداره برجام به هم نزنن، لذا اعتماد به اونها خودش انصافا بیعقلیه. لذا میگه حالا که ترس داری، شما از شوهر خودت ترس داری، از همسر خودت ترس داری، از بچه خودت ترس داری، نکنه کلک بزنن برای اینکه این اموال منو بگیرن از من. میشه فلا یتهنع به حیات مخافه، زندگی اگه توأم با بیم و ترس باشه دیگه گوارا نیست، خوشبختی توش نیست، سعادت نیست، لذتی توش نیست. اگه عقلم نباشه، عرض کردم سه تا حیات انسان داره، یکی خود وجود عقل، با این باید به حیات برسه، به جان برسه، زنده بشه. اگه این جان رو نگیره مرده است. چجور مرده حس نداره؟ شما هرچی گریه بکنی نمیتونه به شما کمک بکنه. عقل نباشه، عقل هست یعنی در واقع استفاده نباشه دیگه، و فقد عقل فقد الحیات، به این حیات نمیرسه. ولا یغاس الا بالاموات، او مثل مرده هاست، او حسی نداره. شما هرچی به اسرائیل الان بگو آقا این بچه ها رو داری میزنی میکشی، اصلا نمیفهمه، وظیفه خودش میدونه بچه ها رو بکشه. یعنی شما هرچی بگی بابا تو وجدان نداری، انسان نیستی، شرافت نداری، بابا این بچه چرا، اصلا اینو نمیفهمه، بر خودش واجب میدونه کشتنو، چون دین نداره، چون از عقل استفاده نکرده. اینایی که من عرض کردم اینا میگیم پشتوانه عقلی هم داره.
خب خیلی ممنون، متشکرم. در حقیقت این توضیحاتی که میفرمایید همه برای این است که ثابت شود که ما نیاز به دین داریم، و در جلسه گذشته عرض کردم که اصلا چرا باید این مباحث مطرح بشه، چه نیازی داریم، چه ضرورتی داریم که تحقیق کنیم پیرامون دین و اعتقادات، و جناب استاد دارن همین پاسخ رو فعلا میدن. فعلا در مقدمات هستیم، حالا وارد بحث‌های موضوعی نشدیم. یک توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، ان شاءالله مجددا برمیگردیم با بخش دوم برنامه باور. اللهم صل على محمد المصطفى محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید به برنامه باور، ویژه مباحث اعتقادی و کلامی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بخش قبلی رو با هم دیگه دیدیم، شنیدیم صحبت‌های جناب استاد فتحی رو. جناب استاد فتحی، تا الان ما پیرامون دلایل ارزم بزرگتون روایی آیات قرآن رو فرمودید، شواهد آوردید از اینکه زندگی غربی ها به بنبست رسیده، منتها قرار شد دلایل عقلی الان مطرح بشه، اینکه واقعا ما عقلا چه نیازی داریم به دین. حالا خب یک نفر شاید باشد که بگد که من برون دینی میخوام بحث کنم، شما برای من ادله عقلی بیارید که من چرا باید دین دار باشم. این رو استفاده میکنید در این بخش دوم.
عرایز بنده این بود که اعتقاد به خدا، ایمان به خدا جز حقیقت انسانه و بدون ایمان و دین انسانیت معنا نداره. بنابراین تا تمام مقدساتی که اجتماع بشر داره، تمامشون، مثل قانون، اخلاق، عدالت، انسانیت، مساوات، آزادی، همین شما میگه که غربی‌ها میگن آزادی، انسانیت، همدردی، هر چی به فکر شما برسه تا دین و خدا نباشه حقیقت پیدا نمی‌کنه. پشتوانه تمام اینا فقط دینه. یعنی بگیم انسانیت،
بله،
انسانیت میشه حیات چهارم، انسانیت مساوی با دین و ایمانه و اگر دین و ایمان نباشه انسانیتی در کار نیست. حالا اینو ما عقلی بحث بکنیم. ما چه خدا رو بپذیریم چه نپذیریم، هر کدوم باشه یه سوالی مطرحه. آیا قبل از انسان‌ها حیوانات موجود بودن یا نه، و گیاه‌ها موجود بودن یا نه، و جمادات موجود بودن یا نه؟ پاسخ بله هست. بله. چون انسان برای اینکه زندگی بکنه نیاز به حیوان داره، استفاده کنه نیاز به گیاه داره، نیاز به اکسیژن و آب و غذا و اینا داره دیگه.
بله.
پس انسان بخواد زندگی کنه باید اینا رو داشته باشه و اینا قبل از انسان بودند. یعنی گیاه بود، جمادات بودند، دریا بود، خورشید بود، اکسیژن بود و امثال اینا بود، حیوانا هم بودند و بعد انسان.
همه چی آماده شده بود برای
انسان. حالا طبق اعتقادات دین خدا اینو مستقل آفرید، یا طبق تکامل داروین و این چیزا بگیم بالاخره قبلش اونا بودن دیگه بعد تبدیل شده، هر کدوم. سوال این انسانی که الان هست آیا مالک این موجوداتی که بود بود یا مالک نبود؟ وقتی من نبودم مالکیت برای من معنا داشت نسبت به این موجودات، نسبت به حیوانات، نسبت به گیاهان، نسبت به جمادات و این چیزا؟
قطعا خیر دیگه.
من مالک نبودم. سوال این مالکیت رو من از کجا به دست آوردم؟ من شدم مالک.
من شرعی مالکیت.
بله. بین تصرف در ملک دیگران جایز
نیست.
نیست. عقلیه. بالاخره یکی رو ما باید انتخاب کنیم. یا بگیم تصرف در ملک دیگران جایز است. یا تصرف در ملک دیگران جایز نیست. هر کدوم رو دوست دارن غربی ها بپذیرن. اگه بگن تصرف در ملک دیگران جایزه، خب الان دیگه دزدی نکن معنا نداره.
الانم میشه تصرف.
میشه دیگه. قاعده شد یا تصرف جایزه. که همین مبنا رو اسرائیل الان قبول دارن تصرف کنن، غربی هم همین مبنا رو قبول دارن که لذا برو افغانستان رو بگیر، عراق رو بگیر، لبنان رو بگیر، ایران رو میخوای مثلا بگیری،
فقط در ملک دیگران میتونی تصرف کنی، در ملک خودمون نمیتونی تصرف کنی کسی.
اون که دیگه بله دیگه به طریق قولا اینجوریه دیگه. پس تصرف در ملکی، ملکی که مال من نیست میتونم تصرف کنم؟ اگه بگید بله، خوب یعنی آقا دیگه اصلا قانون گذاشتن و ملک منه و مال منه و من تلاش کردم نداره. آقا این ماشین مال شما بوده، خب من میخوام ورش دارم. بابا این مال شما نیست، نباید ورداری. چرا نباید وردارم؟ بنامونش این شد که من در ملک دیگران بتونم تصرف بکنم. درست؟ پس دزدی دیگه
جایز
میشه. جایزه.
بله.
پس یا باید بگیم تصرف در ملک دیگران جایزه که این میشه دیگه عدالتونه منتفی. عدل یعنی چی؟ حق او رو نخور، مال او حق اوس نخور. میگیم عدالت منتفیه دیگه. هر چی نفع منه من میرم به نفع منه برمیدارم، به نفع شماست برمیدارید. بله، حالا برای اینکه اینجا تعارض ایجاد نشه حق من با حق شما، اصل اولی حب ذات بود، من به فکر خودم بودم، شما به فکر خودتون. برای اینکه حالا اینجا این اتفاق نیفته ممکنه قانون بذاریم، برای اینکه من به شما تعدی نکنم شما به من تعدی نکنید، بگیم ما یه قانون بذاریم که به هم زور نگیم. یعنی شما به من سیلی بزنی منم به شما سیلی میزنم، یعنی یه دونه بزنی 10 تا میخوری، اونم میبینه یه دونه بزنه 10 تا میخوره دیگه نمیزنه. اما اگه رسید به این که نه بزنه نمیخوره، دوباره میزنه. درست؟ این اولیش. دومیش بگیم نه، تصرف در ملک دیگران یا تصرف در چیزی که مال من نیست جایز
نیست.
خب این حیوانا، گیاها، موجوداتی تو عالم بودن غیر انسان، اینا که ملک من نبودن، مال من نبودن، چه حقی دارم من تو اونا تصرف بکنم؟ چه حقی دارم قانون بذارم؟ من حتی مالک خودم هم نیستم. الان کاری ندارم تو خدا هست یا نه، من مالک خودم هم نیستم، چون این چیزی که الان من دارم، این جسم، این ماده‌ای که دارم، این که خودم ایجادش نکردم که، این نبود موجود شده. یعنی این که الان تو وجود من است بالاخره سلول‌های میلیاردها سلول از غذایی که پدر مادر من خوردم به صورت نطفه در اومده، بعد من به وجود اومدم و من دوباره غذا خوردم، یعنی از موجودات مادی عالم وجود بدن من به وجود اومده. خب اونا که مال من نبود، اینا مال من نیست، حتی حق تصرف در خودم هم ندارم. اگه خدا رو بپذیریم یا احتمال بدیم خدا هست، لذا باید تحقیق بشه در مورد دین که شاید خدا بود، اگه بگیم خدا هست، میگیم ما ثابت می‌کنیم خدا وجود داره. خب خدا اگه ثابت بشه، یا میگم احتمالش باشه که ثابت بشه، خدا میشود مالک. بله. او مالک منه، او مالک آسمان، او مالک زمین، او مالک حیوانات. تصرف در ملک خدا جایز نیست. خب کی باید تصرف بکنه؟ چجوری باید تصرف کنیم؟ مالک حق تصرف داره، غیر مالک حق تصرف نداره. این عقلیه، واقعا عقلائیه. کسی که مالک نیست حق تصرف نداره. فقط باید مالک تصرف کنه یا به اذن مالک باشه. پس خدا میتونه تصرف کنه. خب من که با خدا که در ارتباط نیستم، به من بگه اجازه بده یا نه، میگیم باید یه عده‌ای به عنوان پیغمبر بیان،
واسطه باشن،
واسطه باشن، کیفیت تصور تصرف رو بگن. پس اگه خدا رو قبول کردیم، خدا میاد میگه آقا جان شما حق این که خودت هم بکشی نداری. چرا من حق خودکشی ندارم؟ میگه حرامه. چرا؟ میگه من مالکم، شما حق خودکشی نداری. حالا اگه اذن بده به اسرائیل، میگه اسرائیل تو میتونی جون اینو بگیری، اشکالی نداره، مالک
ازرائیل.
به جای اسرائیل، حالا اگه اذن بده به حضرت ابراهیم، بگه شما نه فقط میتونی، واجب بچه تو ذبح بکنی، بالاتر فرزند تو ذبح بکنی. اونجا حضرت ابراهیم نمیان بگم بابا خوب این بچه من که معصومه، چرا من باید بکشمش؟ اینم معنا نداره. بگیم آقا اخلاق با دین فرق داره. تو مرحله اخلاق، تو مرحله دین، خلاف اخلاق ما انجام میدیم. یعنی مثل حضرت ابراهیمی میره فرزندش حضرت اسماعیل رو میکشه. اما اگه تو مرحله اخلاق باشیم، میگیم خلاف اخلاق من بچه‌مو بکشم. چنین چیزایی خلاف عقله که بعضی از روشنفکرنماها میگن. اینجا اخلاق عین دینه. عقل میگه چنان که دین اینو قبول داره، اخلاق هم همینه. میگه آقا او که میگه تصرف بکن در گوسفند، در آب، در هوا، در موجودات عالم، در بدن خودت، در این فرزند خودت، اون مالک هست یا نه؟
بله.
و مصلحت رو میدونه یا نه؟ بله. او میگه مالک، میگه فرزندتو بکش، حضرت ابراهیم میبینه این عین دین و عین اخلاقه، خلاف اخلاق نیست، تصرف در ملک دیگران نیست،
چون حکیم است دیگه. بله. بر اساس حکمت این
خدا باید اذن بده به من. چجوری من تصرف بکنم؟ آقا گوسفندو من میخوام ذبح بکنم، مالک خداست، چجوری تصرف کنم؟ او میاد میگه آقا شما باید رو به قبله اینو ذبح بکنی، بسم الله باید بگی. پس حق تصرف در وجود خودت نداری، خودتو بکشی. حق تصرف دستتو قطع بکنی نداری. یعنی آقا من دزدی کردم، مگه دین نمیگه دزدی کردم دست باید قطع بشه؟ خودم دستمو قطع بکنم. میگه کی به شما گفته اگه دزدی کردی دست خودتو ببری؟ این حقم نداری. لذا امام سجاد فرمودن خداوند اصل الحقوق است، اساس همه حقها از خداست، و بعد از پذیرش خدا از خدا نشأت میگیره بقیه حقوق. من آقا درآمدی که دارم 4/5 مال منه، 1/5 مال فقیره، حق اوست. از کجا؟ به چه دلیل حق توست؟ خدای مالک میگه، میگه این پولی که شما درآوردی فقط 4/5 حق تصرف داری، 1/5 اصلا شما حق نداری تصرف کنی، و عاقلانه است. پس حق تصرف رو خدا اذنش رو به پیغمبر میده، بعد به امام میده، و بعد به ولی فقیه میده. لذا فقط و فقط منطقی ترین و عاقلانه ترین قانون، قانونیه که پشتوانه ولایت فقیه رو داره. ولی فقیه در رأس نباشه، عاقلانه نیست اصلا قانون بذارید. شما خدا رو قبول ندارید، به چه دلیلی با هم قرارداد میکنید که مجلس بذارید و قانون بذارید تصرف در جان و مال و ناموس و آبروی دیگران بکنید؟ مگه من حق داشتم در خودم تصرف کنم؟ نه. شما مگه حق داشتید؟ نه. اون آقا حق داشت؟ نه. پس چجوری من و شما که حق نداریم میتونیم به نمایندگان مجلس این حق رو بدیم که اونا قانون بذارن که لازمه قانون تصرف در جان دیگرانه، در مال دیگرانه؟ من چه این حقی ندارم؟ ما هم حق قانون گذاری نداره. پس تصرف با وجود خدا امکان نداره، عاقلانه نیست تصرف، چون تصرف در ملک خداست. بدون خدا بازم من مالک نبودم، حق تصرف ندارم. پس مالکیت دلیل بر اینه که امکان قانون گذاری عقلن و تصرف وجود نداره. احدی حق قانون گذاری نداره، هیچ رایی هم نداره درستش میکنیم. لذا غربیان بعضیاشون تو بحث مالکیت اومدن گفتن دو تا اشکال گفتن تو حیازت وجود داره. حیازت یعنی مثلا میگن آقا قدیم رفتی شما یه زمین رو دورش حصار چیدی، آبادش کردی، مال شماست. میگن اونجا دو تا مشکل وجود داره. حالا من میگم سه تا وجود داره. یک، شما رفتین آباد کردی، شدی مالکش. این مالکیت شما لازمش اینه که دیگرانو محروم کردی از اینکه تصرف بکنن اینجا. به شما کی این حق داده دیگرانو محروم بکنی؟ یا سه تاش بکنیم. به شما کی حق داده که اینجا تصرف کنی؟ دو، کی حق داده دیگران رو محروم بکنی؟ سه، نهایت شما مالک نما هستی، اون رشد. یعنی درخت که رشد کرد، میوه‌ای که داد، شما مالک اونا هستی.
زمین نیست.
مالک زمین چرا که دیگران ممنوع بکنی؟
احسن.
علاوه بر اون ما میگیم حتی مالک نما هم نیستی، چون نما که از نیستی به هستی نمیاد. این درخت رشد کرده، این درخت میوه داده، این میوه از کجا آمده؟ یا از خورشید بوده است، یا از آب بوده است، یا از خاک بوده است. همه اینا هم که مال شما، ملک شما نبوده. پس شما حتی مالک نما هم نیستی. این چه دلیل عقلی وجود داره شما مالکش بشی؟ هیچ پشتوانه عقلی وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره درستش بکنه قرار. پس مالکیت یکی از بحثاست که حضرت امام تو کتاب نبوت از دیدگاه امام خمینی اونجا آوردن این رو که آقا خدا مالک است، احدی حق تصرف نداره، لذا حق قانونگذاری کل دنیا ما نداریم. فقط مشروعیت قانونگذاری وقتی است که ولی فقیه در رأس قرار بگیره، هم عقلیه. یا امام باشه یا پیغمبر، باید از خدا اذن گرفته باشه. به پیغمبر خدا اذن داده. آقا از کجا خدا اذن داده؟ معجزه داره. امام اذن داده شده، به چه دلیل اذن داده شده؟ حالا دلایل عقلی و نقلی داریم.
بله.
ولی فقیه هم فرض اینه که میگیم در رأس باید شخصی قرار بگیره که تقوای بالاتر، مدیریت بالاتر و اسلام شناس باشه، اون هم در میاره از دین این اذن رو و تصرف میکنه. بقیه اصلا مشروع نیست، عاقلانه نیست تصرف کردن. علاوه بر این بحث دیگه یه ما اینجا داریم.
نقطه پایانی در حد یک دو دقیقه اگر ممکنه دیگه جمع بندی کنی. بله.
بله. پس طبق این میشه ارزش‌های اخلاقی، انسانیت، اخلاق، عدالت، تمام اینا مشروط به پذیرش خداست. خدا رو بذاریم کنار، قانونگذاری منتفیه. شما تو قانون میخواید بذارید که مراعات بکنن حق و حقوق رو، حق قانونگذاری نداره.
این حق رو اساسا کی به شما داده؟
داده. به فرض هم قانون گذاشتی، به چه دلیل باید پایبند بهش باشن؟ لذا اگر اونا نهایت شما قانون میذاری، قانون جنگل و زوره، بله شما اسلحه بالا سرشون میگیری، یعنی
از سر ترس و
دوربین های مختلف شما میذاری، جرأت نمیکنه. بله، خیلی قشنگ در ظاهر آروم زندگی میکنن تو غرب، اما اگه 4 دقیقه فقط تو نیویورک برق بره، تمام فروشگاه ها غارت میشه. بچه رو غارت نکنن؟ عاقلانه است غارت کنن. الان هم گاهی میبینیم غارت میکنن.
بله.
دوران کرونا هم به طریق اولا.
دقیقاً.
بله، این تا اینجا بحث مالکیت و دلیل دیگه ای هم داریم، بحث عدل حسنه با وجود خود، اونم بعداً باید مطرح بکنیم.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. بسیار عالی است. در حقیقت داریم مباحث مبنایی رو مطرح میکنیم. این سلسله جلسات رو از دست ندید. این جلسه ها ان شاء الله آرشیو میشه در وبسایت شبکه جهانی حضرت ولی اسد جل الله تعالی فرجه شریف قرار داده میشه. اگر برنامه‌ای رو از دست دادید حتما نگاه کنید، چون سلسله برنامه هست، سلسله جلسات هست، به صورت درس گفتار داره مطرح میشه، لذا نیاز هست که این مقدمات مطرح بشه تا انشالله به نتیجه مطلوب برسیم. تشکر میکنم جناب حجت الاسلام مسلم
خواجه
فتی عزیز، التماس دعا داریم انشالله باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. عرض پایانی ما همچون همیشه دعا جهت سلامتی و ظهور موفور سرور مولای من باشد. اللهم ارن الطلعت الرشیده و الغرت الحمیده و کن ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و سلک بی محجته و انفذ امره و اشدد ازره و عمر اللهم بهی بلادک و احیه بهی عبادک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى Oh. دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع فيها طويلا برحمتك يا